است با جاوید فیضی هستم و شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگم. نخست توجه کنید به خبرها. توماس ویس نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که با مقامات اسلام آباد در مورد نگرانی های مطرح شده در مورد تحریک طالبان پاکستان و تسهیلات برای پناهجویان افغان گفتگو کرده است. آقای ویس صبح امروز هنگام خروج از پاکستان در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته که با جنرال آسم منیر، لوی درستیز، عباس جیلانی سرپرست وزارت خارجه و آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان دیدار کرده است و افزوده که امریکا در مبارزه با تروریسم در منطقه در کنار پاکستان است و همچنین از رفتار پاکستان در قبال پناهجویان افغان و سازمان‌های بین‌المللی تشکر کرده است. توماس بیس نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور افغانستان روز 7 دسامبر به پاکستان رفته بود. دینا میری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خواستار آزادی هرچه سریعتر فعالان حقوق بشر زندانی از زندان طالبان شده است. خانم امیری به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از طالبان خواسته تا جولیا پارسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی، فریسا آزاده و تمامی مدافعان حقوق بشر را که به دلیل مبارزهشان به خاطر حقوق افغانها بازداشت کردند آزاد کند. دینا امیری افزوده افراد دستگیر شده باید مورد تقدیر قرار گیرند نه اینکه مجازات شوند. حکومت طالبان تاکنون در مورد بازداشت این زنان و فعالان حقوق بشر چیزی نگفته است، اما خانواده های افراد بازداشت شده چندین بار تایید کردند که آنها توسط حکومت طالبان دستگیر شدند. مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانه میگوید که در نشست درباره چالش هایی که در برابر آموزش زنان در افغانستان وجود دارد امروز در دوحه بحث می شود. این مرکز در بیانیه در وبسایتش گفته است که کنفرانس بین المللی در مورد آموزش زنان افغان و میزبانی مشترک وزارت های خارجه قطر و اندونزیا در 9 ماه دسامبر برگزار می شود. در ادامه گفته شده است که در این نشست کارشناسان برجسته سازمان‌های بین‌المللی و زینفان گرده هم می‌آیند و درباره موانع در زمینه دسترسی زنان افغان به آموزش بحث می‌کنند. مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانه گفته است که یافته‌های کنفرانس به روز یکشنبه در نشست دیگر موسوم به دوحه فروم با پالیسی سازان و دیگر اشتراک کنندگانی که امسال با موضوع ساختن آینده های مشترک گرده هم می آیند ارائه خواهد کرد. با وصف درخواست های داخلی و خارجی طالبان هنوز حاضر نشدند که مکتب های دوره متوسطه و لیسه و پنتون ها را برای دختران در افغانستان باز کنند. قرار است که تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا یک شنبه به مصاف تیم کرکت زیر 19 سال نیپال برود. این دومین بازی افغانستان در چارچوب رقابت‌های جام آسیایی کرکت است که به میزبانی امارات متحده عربی برگزار می‌شود. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در اولین بازیش در این جام دیروز از هند با تفاوت 7 ویکت شکست خورد. سومین بازی افغانستان به روز سه‌شنبه این هفته در برابر پاکستان خواهد بود. تیم‌های هند، افغانستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، امارات متحده عربی، نیپال و ژاپن در رقابت‌های جام آسیایی کرکت زیر 19 سال حضور دارند. افغانستان در گروه A با پاکستان، هند و نیپال هم گروه است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. ایالات متحده بر مقامات برخی از کشورها به شمول 2 مقام طالبان تحریم وضع کرده است. این اقدام در آستانه 75 سال روز اعلامیه جهانی حقوق بشر روی دست گرفته شده است. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان. یک مقام ارشد دیدبان حقوق بشر میگوید که زنان افغان باید بدانند که در این نشست درباره چه موضوعات بحث می شود.
ما در مورد عدم شفافیت درباره این که شورای امنیت ملل متحد چگونه بعد از دریافت گزارش ارزیابی مستقل در مورد افغانستان گام به جلو خواهد گذاشت به طور فزاینده نگران استیم.
امروز 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد است. برخی از افغان ها ادعا می کنند که فساد در نهادهای مختلف حکومت طالبان وجود دارد. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم برایتان مرور می کنیم. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 8 قوس 1402 شمسی برابر است به 9 دسامبر 2023 میلادی. می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های این مجله خبری. ایالات متحده بر مقامات برخی از کشورها به شمول دو مقام طالبان تحریم وضع کرده است. این اقدام در آستانه 75 سال روز اعلامیه جهانی حقوق بشر روی دست گرفته شده. وزارت خزانه ایالات متحده دیروز گفت اشخاص هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند که در تخطی‌های حقوق بشری دخیلند. حکومت طالبان به این اقدام ایالات متحده واکنش نشان داده و آن را نکوهش کرده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
وزارت خزانه ایالات متحده به روز جمعه اعلام کرد که به مناسبت 75 سال روز اعلامیه جهانی حقوق بشر، تحریم‌های را بر 20 تن از افراد در افغانستان، چین، ایران و هایتی به دلیل تخطی‌های حقوق بشری وضع کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده است که دو وزیر حکومت طالبان شامل این افرادند که به دلیل محدود کردن دسترسی دختران به آموزش دوره ثانوی به سرکوب زنان و دختران متهمند. از سوی دیگر رویترز گزارش داده است که شیخ محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، یکی از اشخاص است که بالایش تحریم وضع شده است. در گزارش به نقل از وزارت خزانه ایالات متحده گفته شده که حنفی در کشتارها، اختطافها و شلاق زدن و ضرب و شتم افراد دست دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه اکس توییتر سابق ناوقت شب گذشته نوشت که وضع تحریم‌های وزارت خزانه آمریکا بر دو مقام طالبان، شیخ محمد خالد حنفی و شیخ فریدالدین محمود را نکوهش می‌کنند. فریدالدین محمود رئیس اکادمی علوم طالبان است. مجاهد افزوده است که اعمال فشار و تحریم راه حل هیچ مشکل نیست. سخنگوی حکومت طالبان نوشته است با وجود این که امریکا به گفته او سابقه چنین اقدامات ناموفقی را دارد، نباید تجارب ناکام را تکرار کند. ایالات متحده بر دو مقام استخبارات ایران نیز تحریم وضع کرده است. وزارت خزانه ایالات متحده گفته که این مقام ها در طرح‌ریزی خشونت علیه مخالفان رژیم ایران در بیرون از آن کشور دست داشتند. دو مقام چینی به اتهام شکنجه اقلیت‌های آیغور در منطقه شینجینگ چین هدف تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. جانت الن، وزیر خزانه ایالات متحده، دیروز گفت که تعهد ایالات متحده به حمایت و دفاع از حقوق بشر یک تعهد مقدس است. او افزود که نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی که در هر گوشه جهان صورت می‌گیرد، ضربه به ارزش‌های مشترک انسانی به حساب می‌آید. بر اساس تصمیم ایالات متحده، اشخاصی که شامل فهرست تحریم‌های آمریکا شدند، از دسترسی آنها به دارایی‌ها و حساب‌های بانکی در ایالات متحده جلوگیری می‌شود و افراد و شرکت‌هایی را که هدف تحریم‌ها قرار گرفتند، از کاروبار با آمریکایان باز می‌دارد. در همین حال وزارت خارجه ایالات متحده تحریم‌های صدور ویزا را بر 37 شخص در 13 کشور وضع کرده است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، به روز جمعه گفت که بسیاری از کسانی که بالای آنها تحریم وضع شده است در خشونت بر اساس جنسیت و سرکوب زنان و دختران دست دارند. بلینکن افزوده است که این تحریم‌های ایالات متحده به نیت حسابدهی از اقدامات صورت گرفته که در محیط‌های با پایبندی ضعیف به حاکمیت قانون انجام می‌شود. به گفته وی هدف از تحریم‌ها حمایت از افراد آسیب‌پذیر و به حاشیه رانده شده از جمله زنان، فعالان مدنی و مخالفان سیاسی است.
در آستانه برگزاری نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان، یک مقام ارشد دیدبان حقوق بشر میگوید که زنان افغان باید بدانند که در این نشست درباره چه موضوعات بحث می شود. هیدربار، معاون بخش زنان در این نهاد، در ویدیوی در شبکه ایکس توییتر سابق دیروز گفت که نشست شورای امنیت هفته آینده برگزار خواهد شد. این شورا تایید کرده که در ماه جاری میلادی نشستی را درباره افغانستان برگزار کند، اما تاریخش را مشخص نکرده است. بیشتر در این گزارش از ستار فروغ.
یک مقام ارشد دیدبان حقوق بشر میگوید که نشست شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان به روز دوشنبه 11 دسامبر به میزبانی نمایندگی های سوئیس، ژاپن و امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. هیدربار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، در ویدیوی در شبکه اکس توییتر سابق به روز جمعه گفت که این نشست برای بحث در مورد عملی شدن پیشنهادات گزارش ارزیابی مستقل درباره افغانستان تدویر می‌یابد. او افزود:
ما در مورد عدم شفافیت درباره این که شورای امنیت ملل متحد چگونه بعد از دریافت گزارش ارزیابی مستقل در مورد افغانستان گام به جلو خواهد گذاشت به طور فزاینده نگران استیم. نخست نشست خصوصی در عقب دروازه های بسته برگزار شد که در آن هماهنگ کننده ویژه که روند ارزیابی مستقل را رهبری میکرد به کشورهای عضو معلومات داد و به دنبال آن نشست خصوصی شورای امنیت در عقب دروازه های بسته برای بحث در مورد این گزارش برگزار شد و هفته آینده در 11 دسامبر نشست دیگر در پشت دروازه های بسته برگزار خواهد شد.
این مقام ارشد دیدبان حقوق بشر در ادامه گفت که زنان و دختران افغان و دیگران که از تخطیهای حقوق بشری تحت حاکمیت طالبان رنج میبرند حق دارند بدانند که در نشست شورای امنیت در چی مورد بحث میشود و آنها باید بخشی از این بحث ها باشند. شورای امنیت ملل متحد در وبسایتش نوشته است که نشست را در مورد افغانستان در دسامبر، یعنی در ماه جاری میلادی برگزار می کند، اما نگفته است که نشست دقیقا در کدام تاریخ برگزار خواهد شد. این شورا افزوده که انتظار می رود که در این نشست روزا اوتونبایوا نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان، رئیس کمیته تحریم ها بر افغانستان و یک نماینده جامعه مدنی سخنرانی کنند و به دنبال آن بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت. فریدون سنرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان، گزارش ارزیابیش را در مورد این کشور حدود یک ماه پیش به شورای امنیت ملل متحد ارائه کرد. بر اساس پیشنویس این ارزیابی که به رسانه ها درس کرده بود، سنرلی اوغلو از حکومت طالبان خواسته است که به دختران و زنان حق تحصیل و کار بدهد. در این ارزیابی آمده است که ادغام رسمی مجدد افغانستان در تمام سیستم ها و نهادهای بین المللی مستلزم مشارکت و رهبری زنان افغان است. در ارزیابی همچنان آمده که جامعه جهانی به طور فوری راه حلی را برای آزادسازی دارایی های مسدود شده افغانستان که بالغ به میلیاردها دلار می شود جستجو کند. با وصف بیش از 2 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران یکی از شرط‌های اساسی جامعه جهانی در زمینه به رسمیت شناسی حکومت طالبان دانسته می شود. بیش از 800 روز می شود که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان محرومند. طالبان همچنان حدود 1 سال پیش پوهنتون‌ها را برای دختران بسته کردند. طالبان زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد نیز منع کردند. مقام‌های طالبان این موضوعات را مسائل داخلی افغانستان دانسته و پیوسته گفتند که حقوق زنان در این کشور در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است. با
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
امروز 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد است. در سال 2022 سازمان شفافیت بین المللی افغانستان را از نظر شفافیت در بین 180 کشور در رتبه 150 قرار داد، به این معنا که این کشور هنوز نتوانسته فساد را ریشه کن کند. در این حال برخی از افغانها نیز ادعا می کنند که فساد در نهادهای مختلف حکومت طالبان وجود دارد. این گزارش مفصل پس از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود. فساد اداری چالش بزرگ در افغانستان است که بسیاری از افغانها در کارهای اداری خود با آن روبرو بودند. اگرچه ادعا می شود که حکومت طالبان با سانسور رسانه‌ای از افشای مسائل مربوط به فساد اداری جلوگیری کرده، اما همواره گزارش های از فساد در ریاست پاسپورت، انتصابات خودسرانه و غیر مسلکی در ادارات دولتی، استخراج معدن و دخالت طالبان در توزیع کمک های بشردوستانه نشر شده است. گرفتن پاسپورت که یکی از سخت‌ترین کارها در حکومت طالبان تلقی می شود و چندین بار اسناد فساد آن نیز مستند شده، وزارت داخله و اداره پاسپورت حکومت طالبان را وادار کرد تا خبر بازداشت تعدادی از افراد را در این رابطه تایید و نشر کند. در میان این افراد کارمندان ریاست پاسپورت هم شامل بودند. از سوی دیگر شماره از افراد در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که برای گرفتن پاسپورت رشوه دادند. یکی از آنها که به دلیل مشکلات امنیتی از افشای نام و نشر صدای خود خودداری میکند بر رادیو آزادی گفت: برای دخترم به $1,300 پاسپورت گرفتم. شخصی که پاسپورت جور میکرد در حکومت طالبان کار میکرد. او گفت این پول بین چند نفر تقسیم میشود. فرد دیگری که او نیز به دلیل مشکلات امنیتی از گرفتن نام و نشر صدای اصلیش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت: من برای هر پاسپورت $800 آمریکایی با او صحبت کردم. باید قبل از بایومتریک پول را میدادم. ریاست پاسپورت حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این هر گونه ادعای فساد در این اداره را رد کرده است. یکی دیگر از نگرانی‌های عمده در رابطه با فساد و عدم شفافیت در حکومت طالبان استخراج معدن است. در زمان جمهوری مخلوع افغانستان قرارداد هر معدن با تقریبا تمام جزئیات در وبسایت وزارت معدن و پترولیم منتشر می‌شد، اما زمانی که حکومت طالبان بیش از 200 معدن بزرگ و کوچک را با کمپانی‌ها قرارداد کرد، جزئیات هیچ یک از آنها را رسانه‌ای نکرده است. ولی‌الله زدران وزیر معدن و پترولیم در دوران جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی می گوید هر باری که اطلاعات مربوط به استخراج معدن مخفی نگه داشته می شود مستقیماً به فساد منجر می شود.
دقیقاً این نشان می دهد که برای برخی فایده وجود خواهد داشت. وقتی چیزی به صورت عمومی در دسترس نباشد، نمی دانیم که صاحبان زینف این شرکت ها چه کسانی هستند، چه کسانی از آن سود می برند و تحت چه شرایطی توافق صورت گرفته است.
تا کنون روشن نشده که عواید حکومت طالبان از استخراج معدن چقدر بوده است. همایون افغان سخنگوی وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد نگرانی از فساد در این وزارت و همچنین در مورد عواید پاسخ نداد. اما شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان در نشست حسابدهی به ملت که به تاریخ 24 جولای برگزار شده بود، نه تنها به سوالات در مورد عواید پاسخ نداد، بلکه گفت که نمیخواهد به گفته او دشمنان معلومات در مورد عواید را به دست آورند. تعیین افراد گروه طالبان به جای افراد مسلکی توسط حکومت طالبان در نهادهای دولتی یکی دیگر از نگرانی هاییست که برخی افراد آن را فساد در نهادهای حکومتی می خوانند. یکی از باشندگان ولایت غزنی افغانستان که از طریق رقابت آزاد مقام سوم یک ریاست را در این ولایت کسب کرده، مدعی است که رئیس منابع بشری همان ریاست در بدل استخدام یک طالب وی را ناکام کرده است. او که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نام و صدایش در این گزارش نشر شود بر رادیو آزادی گفت: زمانی که امتحان دادم من بیشترین نمره را گرفتم، اما آمر منابع بشری گفت که امتحان به دور دو رفته است و باید دوباره امتحان بدهم. دهیم. در امتحان دوم باز هم بیشترین امتیاز را کسب کردم، اما وقت بر ریاست رفتم آمر منابع بشری برایم گفت که در این بست یک طالب می آید، اگر ناکام هم مانده باشد مقرر می شود، تو لیاقتش را نداری. سعی کردیم در این مورد با مقامات محلی غزنی صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. از سوی دیگر تقریبا هر روز همین ادعاها در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود که طالبان به جای افراد مسلکی افراد از گروه خودشان را در پست‌های مقرر می‌کنند و افراد باقی مانده نظام جمهوری را برکنار می‌کنند. یک باشنده ولایت اروزگان که از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد ادعا می‌کند که بدون واسطه در حکومت کنونی طالبان کار پیش نمی‌رود.
خلای بزرگی در امارت وجود دارد و آن این است که کار غریب و بیچاره بدون واسطه انجام نمی شود، اما اگر واسطه باشد کارها خیلی زود به پیش می رود.
در حال حاضر کارمندان وزارت‌ها، معینان، مدیران تا کارمندان بست سوم همه اعضای طالبان هستند، اما تعداد انگشت شماری نیز وجود دارند که عضو گروه طالبان نیستند. دخالت طالبان در توزیع کمک‌های بشردوستانه موضوع دیگر است که ادعاهای فساد از آن بیرون می‌آید. نبی‌الا باشنده ولایت زابل در این مورد می‌گوید:
کمی بشری مرستی توزیع شده،
50 تا 60 درصد از کمک‌های بشردوستانه به کسان توزیع شده که مستحق نیستند. یعنی کمک‌ها را مسئولان حکومت طالبان گرفتند. آیا آنها مستحق هستند؟
این عدد مرستی مستحق ده؟
رادیو آزادی همواره پیام‌های زیاد دریافت کرده که در آن ادعا شده که مقامات طالبان در برخی مناطق کمک‌های زیاد را بین افراد خود توزیع کردند و یا خودشان آن را گرفتند. جان سبکو، سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان، در 16 نوامبر گفت که حکومت طالبان از کمک‌های بشردوستانه که ایالات متحده به افغان‌ها ارائه می‌کند بهره می‌برند. جان سبکو همچنین در ماه آگوست هم گفته بود که طالبان برای اجازه دادن به تطبیق پروژه‌های کمکی پول تقاضا می‌کنند. به گفته آقای سبکو، طالبان بر سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های غیر دولتی فشار می‌آورند که اعضا، خویشاوندان و متحدان آنها را استخدام کنند تا در توزیع کمک‌های تمویل شده توسط دونرها کمک کنند. علاوه بر این، چندین نهاد کمک‌های بشردوستانه در برخی از ولایات چندین بار به دلیل مداخله در امور آنها کار خود را متوقف کردند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این اظهارات را تکذیب کرده است. در همین حال نجیب آزاد، یکی از کارشناسان افغان، مدعی است که فساد در تمام نهادهای حکومت کنونی طالبان وجود دارد، اما به دلیل سانسور رسانه‌ای مانع افشای این فساد شدند.
در حاکمیت سیاسی کنونی طالبان شک نیست که فساد در اوجش است، شاید بیش از گذشته باشد، اما رسانه‌ای نمی شود. این مسئله دو دلیل دارد: یکی این که رسانه های بین المللی کاملا بسته شده و رسانه های داخلی کاملا سانسور می شوند، و اگر فرد یک انتقاد عادی کند ماها ناپدید می شود.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد این انتقادها که در ادارات دولتیشان فساد وجود دارد پاسخ نداده، اما پیش از این گفته که جلو فساد را گرفتند. هرچند اخیراً هیچ گزارش از سوی سازمان‌های بین‌المللی در مورد فساد اداری در افغانستان منتشر نشده، اما در ماه فوریه سال 2023 سازمان شفافیت بین‌المللی اعلام کرد که افغانستان از نظر شفافیت در میان 180 کشور در رتبه 150 قرار دارد. در گزارش سازمان شفافیت بین الملل، دنمارک با گرفتن 90 نمره اولین کشور شناخته شده بود که فساد در آن کمتر بوده است.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما: 00 42 02 21 12 46 01. تکرار می‌کنم: 00 42 02 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام‌های شما: 00 42 21 12 41 38. تکرار میکنم: 00 42 21 12 41 38.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بیشتر از خبر.
نشریه نیشن ورد و دو نشریه سازمان ملل در مورد وضعیت مهاجرین مطالب را به نشر رساندند. گزارش نیشن ورد به وضعیت مهاجرین در جرمنی اختصاص یافته، اما نشریه های سازمان ملل تمرکز بیشتر به وضعیت مهاجرین افغان در افغانستان و کشورهای همسایه داشته است. این گزارش‌ها را برشنا نظری مرور کرده و فشرده آن را ارائه می کند.
نشریه نیشن ورلد گزارش در مورد وضعیت مهاجرین در جرمنی به نشر رسانده است. در این گزارش آمده است که امسال 300 هزار تن برای دریافت پناهندگی جرمنی درخواست داده بودند. بر اساس برداشت این نشریه، این رقم افزایش چیز بیشتر از 60% را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. در سال 2022 تا ماه اکتبر نزدیک به 190 هزار تن در جرمنی درخواست پناهندگی داده بودند. با آنکه گزارش هایی در مورد ورود تعداد زیادی از پناهجویان افغان به کشورهای اروپایی به ویژه جرمنی منتشر می شود، اما نشریه نیشن ورلد گفته است که بیشترین پناهجویان را اتباع سوریه و ترک ها تشکیل می دهند. جدا از این، اداره امور مهاجرین اتحادیه اروپا میگوید که در جریان 9 ماه اول امسال 86 هزار تن از افغانها در کشورهای اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. این اداره همچنان گفته است که پس از تحولات اخیر در افغانستان، هر ماه حدود 11 هزار تن از افغانها در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی میدهند. اداره امور مهاجرین اتحادیه اروپا همچنان تذکر داده است که افغانها دومین دسته از پناهجویان هستند که در کشورهای این اتحادیه درخواست پناهندگی می دهند. بر اساس گزارش، از هر سه افغان پناهجو یکی آن طفل بی سرپرست است که تقاضای پناهندگی دارد. در این حال اداره کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می گوید که در حال حاضر بیشتر از 3 میلیون تن از افغانها در داخل وطن خود مهاجر هستند. در یک گزارش که این کمیشنری منتشر کرده آمده است که 3 میلیون و 25 هزار تن از افغانها از مناطق اصلی خود در داخل افغانستان بیجا شده و کم از کم 5.5 میلیون تن دیگر در کشورهای همسایه تا هنوز هم مهاجرند. اداره انسجام کمک‌های بشری سازمان ملل یا اوچا در یک گزارش تازه خود از کمک‌های بشری نروژ برای افغانستان یادآوری کرده است. اوچا در این گزارش به نقل از وزیر توسعه بین‌المللی نروژ نوشته است که کشورش 55 میلیون کرون نروژی را کمک خواهد کرد. گفته شده است که با استفاده از این پول با آن عده از افراد کمک صورت می‌گیرد که به مواد خوراکی نیاز دارند. این اداره یه سازمان ملل اظهار داشته است که در حال حاضر بیشتر از 29 میلیون تن از افغانها به کمک‌های بشری متکی‌اند. با ورود سیل آسای افغانهایی که از پاکستان به ایران اخراج شده‌اند، وضعیت بیشتر از پیش دشوار شده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19, 21 و 25 متر.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان. امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مننه چې ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو د بیلابیلو خبرونو مینوال پاتې